بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بحثمون در فصل هشتم راجع به تقابل آدم و ملکه بود. عرض کردیم که آدم و ملکه گاهی از اوقات حقیقی و فلسفیه و گاهی از اوقات عدم ملکه مشهوریه. عدم ملکه حقیقی و فلسفی رو اینجور معنا کردن که هرگاه موضوعی خواه به حسب طبیعت شخصیتش یا طبیعت نوعیتش یا طبیعت جنسیتش شأنیت اتصاف به وصفی رو داشته باشه و مثلا الان نداره، اینجا عدم ملکه شکل میگیره. یعنی با وجود وصف ملکه هست و با نبودش عدم ملکه هست و با توجه به شرایطش اینا قابل اجتماع نمیتونن باشن. خب این عدم ملکه حقیقی بود، لذا عرض کردیم که عدم بصر در عقرب خب اما حساب میشه، یعنی جنبه اثباتی بهش میدیم، نفی مطلق نیستش که تقابل تناقضی داشته باشه. این تعبیر که داشت به عدم البصر فی العقرب اما، چرا کلمه اما رو آورد؟ برای همینه، چون عدم البصر دو جور میشود مورد ملاحظه قرار بگیره، یه وقتی به نحو تقابل تناقضی، یه وقتی به شکل تقابل عدم ملکی، که اگر عدم ملکی باشه جنبه اثباتی بهش میدیم. خب الان راجع به عقرب، با اینکه نوعش اقتضای داشتن بصر رو نداره ولی چون به لحاظ جنسش اقتضای داشتن بصر رو داره، ایشانیت رو داره، عدم بصر در عقرب کوری و عدم ملکه به حساب میاد. این یک مثال زده بودیم. یه مثال دیگه هم راجع به در واقع مرودت انسان قبل از بلوغه. خب بیریش بودن انسان قبل از فضای بلوغ، قبل از اینکه به بلوغ برسه، خب از یک منظر الان شأنیت داشتن محاسن نداره تا نداشتنش مثلا بخواد عدم ملکه حساب بشه، که اون میشه عدم ملکه مشروعی که بحثش بعدم میاد. ولی چون به لحاظ در واقع نوع انسان میبینیم نوع انسان شأنش داشتن محاسن هست، نوع انسان یعنی مرد شأنش داشتن محاسنه، لذا عدم محاسن در اینجا عدم ملکه حساب میشه مطابق تعریفی که به عنوان ملکه حقیقی و فلسفی ارائه شد. خب ما ظاهرا به همین قسمت از عبارت رسیده بودیم، درسته؟ و کذا مرودت الانسان قبل اوان التقاء من عدم الملکه، همچنین بیریش بودن انسان، بیمحاسن بودن انسان قبل از زمان ریشدار شدنش، یعنی قبل از اینکه به بلوغ برسه، مطابق تعریفی که الان توش هستیم، یعنی عدم و ملکه حقیقی و فلسفی جزء عدم ملکه حساب میشه، عدم ملکه است. و امکان سنفهو غیر قابل للالتها قبل اوان البلوغ، گرچه سنفش یعنی انسان‌های قبل از بلوغ سنتش قابلیت ریشدار بودن، قابلیت ریشدار شدن رو ندارن قبل از اینکه به سن مثلا بلوغ برسن. این رو میگیم ملکه و عدم ملکه حقیقی. اما ملکه و عدم ملکه مشهوری مسئله رو خیلی زیغ کرده. حالا بعداً یه اشاراتی دیروز کردیم، بعداً هم در نهایه مشاهده خواهید کرد، علامه طباطبایی می‌فرماد که این شبیه به اصطلاح گذاریه، شبیه به قرارداد میمونه. از منظر فیلسوف به معنای جدی و حقیقی همون بحثی بود که قبلاً گذشت، هر جور شأنیتی در موضوع برای اتصاف به یک وصف باشه ولی الان نباشه میگیم عدم ملکه، به خود وصف میگیم ملکه. و به خاطر همین نکته از تقابل تناقضی جدا میشه. اما تو این اصطلاحی که الان داریم مطرح میکنیم، نه اینکه این که میگیم مشهوری، نه اینکه حقیقتاً عدم ملکه نیستا، یعنی تأیید کردن و تصدیق کردن دایره عدم ملکه به این حد ضرورت فلسفی ایجاب نمیکنه این نکته رو. بله مشهور در میان مثلا اهل فن و فلاسفه و اینا که نه این رو عدم ملکه حساب میکنن، ولی از یک جهت حقیقتا باید دارش وسیع تر باشه. خب مشهور چیکار میکنه؟ مشهور میگه فقط طبیعت شخصیه، اونم در وقتی که میتواند ریش داشته باشه، مثلا تو مثال مرودت، در وقتی که میتواند متصف به اون وصف باشد، اگر نداشته باشه بهش عدم ملکه اطلاق میکنیم. مثلا به حضرت این مثالی روی که علامه طباطبایی مطرح کرد و دیگران مطرح کردن، انسان در وضعیت بلوغ میتواند ریش داشته باشه. حالا اگر در وضعیت بلوغ ریش نداشته باشه، محاسن نداشته باشه، میگیم عدم ملکه. یعنی حتی طبیعت شخصیه به لحاظ زمان و وقتی رو که شأنیت داشتن محاسن و ریش رو نداره، عدم محاسن عدم ملکه حساب نمیشه. خب این رو میگیم عدم و ملکه یا ملکه و عدم ملکه مشهوری. عرض کردم علامه طباطبایی تو نهایت الحکم میفرماد این به اصطلاح گذاری بیشتر شبیهه. ببینید بیان رو، و این اخذ الموضوع و طبیعت و شخصی، یعنی اگر موضوع این ملکه و عدم ملکه طبیعت شخصی لحاظ بشه و قید به وقت الاتصاف و مقید بشه به وقتی که عادتا میتوانست متصف به این وصف باشه و مثلا الان نداره یا داره، و این اخذ الموضوع و طبیعت الشخصیه و قید به وقت الاتصاب به وقت الاتصاب سمیا عدما و ملکتا مشهوریین. در این صورت میگن ملکه و عدم ملکه مشهوری. دو تا مثال میزنه و علیه بنابر این تعریف جدید و علیه فقد الاکمه و هو الممسوح العین للبصر و تزل مروده لیسا من العدم و الملکه فی شیئن. با توجه به تعریف جدید در این دو مثال شما با ملکه و عدم ملکه روبرو نخواهید بود. مثال اول چیه؟ شخصی که کور مادرزاده، اساسا شأنیت داشتن بصر رو نداره، تا الان نداریش رو ما بخوایم کوری و عدم ملکه حساب بکنیم. خب چون این شخصی که کور مادرزاد است و اصلا فرض کنیم که مثلا گفتن اکمه بعضی اوقات اصلا پلکای چشمش باز نمیشه، کلا مسدوده یا اصلا چشم نداره و امثال اینها، در این موارد ما عدم ملکه بکار نمیبریم. متعارف این استش که ما طبیعت شخصی رو لحاظ بکنیم در وقتی که عادتا میتوانست متصف به بصر باشه، اگر در اون وقت عدم بصر باشه عدم ملکه مطرح میشه. حالا ممکن در مثال آدم مناقشاتی بود. یا فرض کنید راجع به اون مرودت و اینها، محاسن نداشتن از یک پسر بچه‌ای که هنوز به سن بلوغ نرسیده، اینجا رو ما عدم ملکه حساب نمی کنیم. بله اگر بالغ شد طبیعت شخصیه مقیدن به اون وقتی که عادتا میتوانست محاسن داشته باشه، اگر محاسن نداشته باشه اینجا عدم ملکه اطلاق میکنیم. و علیه فقد الاکمه و هو الممسوح العین، اون کسی که در واقع چشمش از بین رفته است به نحو مادرزادی، فقد الاکمه للبصر، این للبصر متعلق به اون فقده. و همچنین و کزل مروده، یعنی نوجوانی که محاسن نداره، لیسا من العدم و الملکه فی شیئن، اینا جزء ملکه و عدم ملکه اساسا به حساب نمیان. خب این تقابل عدم و ملکه است. آخرین قسم از تقابل که از منظر فلسفی ارزش بسیار بالایی داره تقابل تناقضی هست. تقابل‌های دیگری که مطرح شده، حالا تقابل تزایف یا تضاد یا تقابل عدم و ملکه، کاربرد داره ولی کاربردهاشون کم هستش تو فضاهای فلسفی. اونی که بیش از همه کاربرد داره در فضاهای علوم عقلی تقابل تناقضی هستش. من یک نکته اول عرض بکنم و بعد وارد فرمایش علامه اینجا بشیم. ببینید تقابل تناقضی ریشه اصلیش در مقام ثبوته. یه وقتی شما تناقض رو به لحاظ مقام ثبوت پیگیری میکنید، یه وقتی به لحاظ مقام اثبات پیگیری میکنید. به لحاظ مقام ثبوت تناقض حقیقتاً بین یک وجود و عدم همون وجود برقراره. حالا فرقی نداره که این وجود وجود محمولی باشه، یعنی محمولی که میگیم الان بس یعنی محکی وجود محمولی باشه، یعنی منظور ما ثبوت و شی، تو مقام ثبوت هستیم و مراد ما ثبوت و شی وجود و شیه. خب فرقی نداره که این وجود و این در واقع تحققی که مد نظر قرار دادیم در نفس الامر و در مقام ثبوت از سنخ وجود محمولی باشه، یعنی ثبوت و شی باشه، یا از سنخ وجود رابط باشه. یعنی چی؟ یعنی بحث ثبوت و شی ان لشی ان مطرح باشه. تو نفس الامر هستیم و تو ثبوت هستیم. اولا و به ذات حقیقتا تناقض در این مقام جریان داره، وجود شی و عدم همین شی، عدم همین وجود. حالا این وجود میخواد بحث وجود محمولی باشه یا وجود رابط باشه. حالا وقتی اینا در ذهن انعکاس پیدا میکنه، انعکاس وجود محمولی یعنی ثبوت و شی و نقیض او یعنی سلب وجود محمولی یعنی سلب ثبوت و شی، تبدیل میشه به گزاره‌های حلیه بسیطه، چه به نحو ایجابی چه به نحو سلبی. مثلا میگیم زید موجود است، بعد میگیم زید موجود نیست. الان این دو تا گزاره بازتاب مقام ثبوت حقیقت تناقض تو خارجه. حقیقت تناقض به لحاظ بستر مقام ثبوت و واقع و نفس الامر در کجاست؟ در ثبوت و شی و نفی همین ثبوت شی. بازتابش در مقام اثبات به شکل گزاره حلیه بسیطه ایجابی و سلبی در میاد. حالا اما اگر در مقام ثبوت و واقع ما یک وجود رابط یعنی ثبوت و شیین لشیین، ثبوت قیام برای زید، ما یک وجود رابط داریم و سلبش، یعنی وجود رابط در عالم ثبوت طرد ذاتی داره، با چی؟ با سلبش، یا با سلبش باشه یا با خودش باشه. خب اینا بازتاب ذهنیش تو مقام اثبات چه خواهد شد؟ تبدیل میشه به گزارهای حلیه مرکبه به نحو ایجابی و سلبی. مثلا میگیم زیدون غائمون و زیدون لیس به غائم. حالا وارد بحث علامه میشیم. علامه میفرماد تقابل تناقضی اولا و به ذات در میان ایجاب و سلبه. این بحثی که الان علامه داره باید اینجوری معنا بشه، یعنی تو مقام استون ایجاب و سلب تو گزاره میاد، هست نیست، سلب خود سلب و فضایی رو که در واقع محکی سلب هست یا محکی ایجاب هست، یعنی وجود و عدم، اون مربوط به مقام ثبوته. اما سلب و ایجاب وقتی مطرح میکنیم این تو مقام اثباته. تو مقام اثبات ایشون میفرماد اولا و به ذات تقابل تناقضی بین سلب و ایجابه. خب سلب و ایجاب در کجا هستش؟ در گزاره ها هست. میگیم این آن است، این آن نیست. و به همین جهتی که علامه طباطبایی نتیجه گرفته میگه تقابل تناقضی اولا و به ذات در غذایا و گزارها جریان پیدا میکنه. در مفردات، در تصور مفرد علامه میگه تناقض نیست. حالا اینجا یه اختلافی بین علامه و صدر متعلین هست، در نهایه انشالله اونجا مطرح نمیشه ولی میشه بعد مثلا اونجا پیگیری کرد. صدر متعلین میفهمه تقابل تناقضی هم تو مفردات هست هم تو گزارها، ولی علامه میفهمه نه، اولا و به ذات تقابل تناقضی چون در سلب و ایجاب و سلب و ایجاب تو گزاره هست، اولا و به ذات تو گزاره هست. بله شما میتونید گزاره ها رو تبدیل به مفردش بکنید. تو نهایه بیشتر توضیح داده، گفته در مفردات تناقض نیست مگر در صورتی که ارجاب گزاره بشه. یعنی چی؟ یعنی به این معنا مثلا انسان و لا انسان از نظر علامه تناقض ندارن. بله، اگر مراد از انسان وجود انسان و مراد از لا انسان سلب همین وجود انسان باشه که از منظر گزاره تعقیل میره به علیه های بسیطه ایجابی و سلبی، خب بینشون تناقض هست. یا مثلا علامه میگه فرض کنید که قیام زید و لا قیام زید اینها تناقض ندارن. بله، اگر قیام زید به معنای هستش که اگر به گزاره تعبیل بره بشه زیدون قائمان، لا قیام زید اگر به گزاره تعبیل بره بشه زیدون لیس به قائم. اگر این باشه بعده بین قیام زید و عدم قیام زید چی هستش؟ تناقض هست. اولا و به ذات تناقض در حوزه مفردات راه نداره، در حوزه جمله ها و گزاره ها راه داره. بله، ممکنه شما این گزاره ها رو تبدیل بکنید به مفرد، معنیش اینه که اون مفرد ها واقعا باید تعبیل برن به گزاره ها. در این صورت شما می توانید در مفردات هم تناقض راه بدید. لذا اگر شما به نحو مشهور میشنوید که مثلا نقیض کل شیء رفع، او حتما باید به این نکته توجه بکنید. نقیض کل شیء رفع، او هر چیزی رفعش که بکنید نقیض در میاد، علامه این رو قبول نداره، میگه این در صورتی که تعبیل به گزاره بره و گزاره ای باشه که الان او رو تبدیلش کرده باشید به یک مفرد، و الا تناقض اولا و به ذات بین سلب و ایجابه و سلب و ایجاب در گزاره ها هستن و این گزاره ها می توانن تعبیل به مفرد برن و ما به نحو مفرد ازش استفاده بکنیم. ببینید بیان علامه رو. الفصل التاسع فی تقابل تناقض، فصل نهم در تقابل تناقضیه. الان جلوتر رفتیم هی نکته های خوبی رو الان متذکر میشه راجع به تقابل تناقضی که کاربردهای منطقی و فلسفی فراوانی داره. آره دیگه، من عرض کردم یک مرحله ما باید جلوتر بریم. در درجه اول بین وجود یک شی و عدم وجود همون شی به نحو نفس الامری تناقض هست. این اگر وجود شی هست نمیتونه عدمش باشه، اگر عدمش هست نمیتونه وجودش باشه. ولی در مقام اثبات اولین باستابی که این معنا میکنه وجود شی و نفی وجود شی به شکل گزاره های مثلا حلیه بسیطه و حلیه مرکبه هستش. پس بنابراین باید بگیم اولا و به ذات تناقضها تقابل تناقضی در گزاره ها راه داره. الفصل التاسع فی تقابل تناقض و هو تقابل الایجاب و سلب. تقابل تناقض تقابل ایجاب و سلبه. این تو مقام اثباته، این تو مقام اثباته. به انیر در سلبو علا نفس ما برد علیه الایجاب، به این که سلب وارد بشود بر همون چیزی که ایجاب برش وارد شده. این نکته همونی هستش که باعث میشه نه وحدت را آقایون مطرح کردن. هشت وحدت مشهور بوده، یه وحدت را سلب متعلقین اضافه کرده، نه وحدت باید لحاظ بشه تا تناقض در اون بستر را پیدا بکنه. همش برمیگرده به همین جمله، سلب وارد بشه بر نفس همون چیزی که ایجاب برش وارد شده. اگه یک کمی فرق بکنه بر نفس همون چیزی که ایجاب برش وارد شده نیست، ولذا تناقض ندارن، میتونن با هم دیگه جمع بشن. فهوه به حسب الاصل، فهوه یعنی حالا که تقابل تناقضی در ایجاب و سلبه، پس اولا و به اصل یعنی اولا و به ذات باید بگیم تو غذایا و گزارا هست. وقت یحول مضمون الغضیه الى المفرد. بله، گاهی از اوقات تحویل برده میشه مضمون گزاره و غضیه به مفرد. یعنی میخواد بگه مفرد تو نهایه تصریح کرده اولا و به ذات تو مفرد ما تناقض نداریم، انسان و لا انسان متناقضه نیستن. بله، در صورتی که بگید منظور از انسان و لا انسان یعنی الانسان و موجودان و الانسان لیس به موجوده، بله تناقض درش هست. و گاهی از اوقات تحویل برده میشه مضمون قضیه به مفرد، فیقال و التناقض بین وجود شی و عدمه، و به همین خاطر اینا مفرد هستن. میگه بین وجود شی و عدم شی تناقض است. چرا میتونیم این حرف بزنیم؟ به خاطر اینکه وجود شی یعنی همون از شی و موجودان، عدم و شی یعنی از شی و معدومان، لیس شی و به موجودن. چون اینجوریه به همین خاطر بینشون تناقضه. در نهایه توضیح داد انسان لا انسان، مثال های متعدد زد، قیام زید لا قیام زید، اینا را آورده. تما قد یقال و نقیض و کل شیء رفع، چنانچه خیلی مشهور هستش که میگن نقیض هر چیزی رفع بشه. این همینه، نقیض هر چیزی رفع بشه. فکر نکنید که یعنی هر چیزی رو شما داشتید رفعش کردید شد تناقض. این در صورتی هستی که در قالب جمله بتواند مطرح بشه. در ادامه علامه طباطبایی مهمترین حکم تقابل تناقضی رو یادآور میشه. در همه اقسام دیگر تقابل، اونی رو که محور اساسی و ملاک اساسی هستش این هستش که اجتماع نقیضه این میسور نیست. چرا؟ چون ما غیریت ذاتی رو همین معنا کردیم. غیریت ذاتیه یعنی ذاتن تارد دیگریه. اولا و به ذات حکم این معنا چیه؟ عدم اجتماعه. اولا و به ذات چیه؟ عدم اجتماعه. لذا تقابل‌های اقسام دیگر قابلیت ارتفاع را از منظر تقابل دارن، رو ممکن از منظر دیگه قابل ارتفاعی نداشته باشن، نمیتونن با هم دیگه در محل واحد در زمان واحد از جهت واحد جمع بشن، ولی میتوانن محلی رو شما پیدا کنید که هیچ یک از طرفین تقابل درش نباشه. اما تقابل تناقضی شدیدترین نوع تقابله، به این معنا که نه تنها اجتماع طرفین درش ممکن نیست، ارتفاع طرفینش هم ازش ممکن نیستش. و به همین خاطر در تقابل تناقضی هستش که منفصله حقیقی اتفاق میافته. منفصله حقیقی چیه؟ منفصله حقیقی جایی هستش که مانعت الخلوب ببل جمع هر دوتا باشه، هم مانعت الجمع هم مانعت الخلوب ده. برخلاف قبلی ها، فقط چی هستن؟ مانعت الجمع نه مانعت الخلوب. اما اون چرا که از تقابل تناقضی در میاد تبدیل میشه به قضیه منفصله حقیقیه. یا باید این باشه یا باید این باشه. زید یا باید موجود باشه یا باید معدوم باشه. نمیشه که زید نه موجود باشه و نه معدوم باشه، یا هم موجود باشه و هم معدوم باشه. این امکان پذیر نیست. من یه چیزی داخل پرانتز عرض بکنم. بعضی ها اینطور مطرح کردن که در تقابل تناقضی هم داخل پرانتز در تقابل تناقضی هم مثل سایر در واقع تقابل ها امتناع اجتماعش بدیهی و واضحه، اما امتناع ارتفاعش اینجوری نیستش. امتناع ارتفاعش به این سطح نیستش که ما لحاظ بکنیم، نه مثل بقیه هستن. خب این نکته البته میتونه به گونه‌های متعددی طرح بشه. مثلا یه وقتی ممکنه این بحث گفته بشه که مثل همین ظاهر این حرف که زده میشه که مثل سایر تقابل‌ها که امتناع اجتماع دارن اینم امتناع اجتماع دارد، ولی مثل سایر تقابل‌ها که امتناع ارتفاع ندارن به حسب اصل تقابل، حالا ممکنه عوامل دیگر باعث شده باشه، اینجا هم به همین شکل هستش. اگه این حرف رو بزنیم خب این محل نقده. چرا؟ به خاطر اینکه در متناقضین که اجتماع نقیضین نمیشه، باید بگیم ارتفاع نقیضینش هم محاله. چرا؟ چون اگر بخوایم ارتفاع نقیضین انجام بدیم سر از اجتماع نقیضین در خواهد آورد. این خاصیت منفصله حقیقیه در متناقضین یه چنین چیزیه. اگر بخوایم هر دوتا رو برداریم معنیش اینه که اینجا باید اجتماع نقیضین اتفاق بیاد. حالا مثال بزنیم. مثلا ما میگیم انسان و لا انسان متناقضین هستن، حالا یا بنابر مبنای صدر متعلیم یا بنابر فرمایشات صدر علامه که تعبیل به جمله بره، میگیم انسان و لا انسان با هم دیگه متناقضین هستن. یعنی چی؟ یعنی اجتماع این دوتا ممکن نیست. شما نمیتونید چیزی رو پیدا بکنید که هم انسان باشد هم لا انسان باشه. اجتماع انسان و لا انسان ممکن نیست. حالا این ارتفاعشون چی؟ ببینید اگه ارتفاع بشه چه اتفاق میفته؟ اگه انسان بخواد ارتفاع پیدا بکنه معنیش اینه که باید لا انسان باشه. اگر لا انسان بخواد ارتفاع پیدا بکنه معنیش اینه که باید چی باشه؟ انسان باشه یا لا انسان باشه. اختلافی تو اینجا هستش. معناش این هستش که در محل مورد نظر اگر شما ارتفاع نقیضین رو بپذیرید سر از اجتماع نقیضین در خواهد آورد، به این حسب که اگر انسان و لا انسان هر دو بره باید لا انسان و لا انسان باشه، یا انسان یا لا انسان و انسان باشه، و اینا هم اجتماع نقیضین اتفاق خواهد افتاد. بله یه حرف میشه و زد. و اون این هستش که ما بگیم که ارتفاع نقیضین بداهتش به اندازه بداهت اجتماعی نقیضین و استعاله اجتماعی نقیضین نیست، بر میگرده به نحوی به اجتماعی نقیضین. اجتماعی نقیضین محال بودنش بدهی اولی هستش، ارتفاع نقیضین چون به اجتماعی نقیضین بر میگرده لذا اون هم محال باشه. خب این حکم اصلی و بنیادینی که در مسئله تناقض وجود داره. ببینید بیان علامه رو، و حکم نقیضینه عن الایجاب و سلب، می‌فرماد حکم طرفین متناقضین میگن، نقیضین میگن. خب حکم نقیضین متناقضین یعنی طرفین نقیض عن الایجاب و سلب اینه که انهما لا یجتمعان معا و لا یرتفعان معا، یعنی طرفین این گزاره با همدیگه اجتماع ندارن مثل بقیه تقابلها، ولی لا یرتفعان معا با همدیگه ارتفاع هم ندارن، علی سبیل الغزیه المنفصله الحقیقیه، به نحو غزیه منفصله حقیقیه، یعنی هم مانعت الجمع هم مانعت الخلو. اثر این بحث چون پایین‌تر خود علامه ذکر میکنه میدونیم همون جا که رسید عرض خواهیم کرد. نکته مهم دیگری که در ارتباط با تقابل تناقضی گفته میشه این استش که استحاله اجتماع نقیضین و ارتفاع نقیضین که ریشش همین تقابل تناقضی استش، این اول الاوائل تو تصدیقات، یعنی ابدا بدیهیات در همه گزاره‌هایی رو که ما در تمام علوم داریم این گزاره است. این توجه داشته باشید، و این گزاره پشتوانه علمی همه گزاره‌های بعدی هستش. این رو حتما به خاطر بسپارید، این جمله که ما میگیم این گزاره پشتوانه همه گزاره‌های دیگر هستش، پشتوانه، نه یعنی همه گزاره‌ها اندت تحلیل به این گزاره برمیگرده، نه یعنی این گزاره رو اگر گسترش بدید میشه همه گزاره ها، نه، این گزاره تولید علم و دانش نمی کنه، پشت خودش علمه ولی علم مبنایی و بنیادینه. این علم مبنایی و بنیادین اصلا محتواش به گونه ایست که اگه یک کمی دقت کنید خودش خالی از محتواست، از یک منظرها، از یک منظر خالی از محتواست، پشتوانه همه گزارهای محتواییه، پشتوانه همه گزارهای محتوایی هستش. یعنی شما تمام گزارهایی که در علوم دارید، ما گزارهایی که داریم اینا چند دسته هستن، نظریات داریم، خود نظریه ها هم چندین طیفن، اینا وقتی از منظر معرفت شناختی و این مباحث که دقت بشه خود گزارهای نظری و کسبی هم چندین طیفن. حالا در هر صورت یک سری از گزارها گزارهای نظریه، یک سری از گزارها گزارهای بدیهیه، حالا یک سری از گزاره‌ها گزاره اولیاته، یک گزاره اول الاوائله، یک گزاره اول الاوائله. میگن نسبت همین گزاره‌ای که محل بحث ماست، یعنی اجتماعی نقیضین به ارتفاع نقیضین محاله، نسبت این گزاره با جمیع گزاره‌ها در مقام اثبات مثل نسبت خداوند میمونه با تمام موجودات. چجور تمام موجودات از اونجا ناشی میشوند؟ نسبت از باب تشبیه است، و الا اونجا از یک جهات میگم، یعنی به لحاظ اینکه خود این گزاره تولید همه گزارهای دیگه، فقط پشتوانه خیلی فرق میکنه با اون بحث، اما این تشبیه رو انجام دادن. چجور تمام موجودات پشت دارن در واجب الوجود؟ تمام گزاره هم پشت دادن به همین گزاره در واقع استعاله اجتماعی نقیضین و ارتفاعی نقیضین، که هر چیزی یا هست یا نیست، نمیتواند هم باشد هم نباشد، یا نمیتواند هم نباش هم باشد رو بردارید هم نباشد رو بردارید، این امکان پذیر نیست. اجتماعی نقیضین و ارتفاعی نقیضین امکان پذیر نیست. این که میگیم اجتماعی نقیضین و ارتفاعی نقیضین امکان پذیر نیست، پشتوانه همه گزاره هاست، جوری که اگر شما این گزاره رو بردارید تمام گزاره ها فرو میریزه، همه چیز، توجه کردید؟ تمام گزاره هایی که ما تو حوزه مباحث علمی داریم همه اینا فرو خواهد ریخت. حالا معرفت شناسی هم میدونه یک طیف وسیعی از گزاره ها درش وجود داره که باید ببینیم کدوم گزاره گزاره مثلا اصلی هست، چی باید بکنیم و سطح کار در اونجا چیه. تمام این گزاره ها فرو میپاشه. مثلا شما در مثلا علم فیزیک دارید کار میکنید، 500 تا گزاره اونجا تولید کردید، حالا مثلا راجع به نور، راجع به حرکت، راجع به سرعت گزاره های فراوان درست کردید، این اینجوری هست اینجوری هست. خب همه این گزاره ها برای اینکه تصدیق علمی خودشون رو بگیرن باید نفیش امکان پذیر نباشه. اگر در عینی که اثباتش امکان پذیره در همون لحظه نفیش هم امکان پذیر باشه، خب این ایجاد علمی نمیکنه. الان فرض کنید که یه گزاره درست کردیم، گفتیم زید آدم خوبیه، ولی در همین لحظه مطابق همین بیان نفیش هم بتواند صادق باشد، خب اینجا چیزی به درد شما نمیخوره، چیزی دست شما نمیاد. پس بنابراین این گزاره مادر همه ام القضایا هست، اما نه از منظر تحلیل، یعنی این قضیه در حالت ترکیبی بشه اون قضایا و اون قضایا در تحلیل بشه این قضیه، اینجوری نیست. نمیگم همه برخی از گزاره ها به تحلیل برمیگرده به همین گزاره، ولی نه همه گزاره ها. این گزاره پشتوانه علمی همه گزاره ها هست. ببینید بیانشون رو، و هیه من البدیهیات الاولیه، یعنی این قضیه منفصله حقیقیه که بر اساس همین تقابل تناقضی شکل میگیره جزء بدیهیات اولیه است، یعنی اول الاوائله، یه من البدیهیات الاولیه التي علیها یتوقف صدق کل قضیه مفروضه. هر قضیه که شما در نظر بگیری صدقش متوقف بر این گزاره هستش، به نحو پشتوانه ضروریتن کانت او نظریه، خواه اون گزاره ها خودش بدیهی باشد یا بدیهی نباشد، حتی گزاره های بدیهی هم در نهایت پشت دارن به همین گزاره ای که محل بحث ماست. از لا یتعلق العلم به قضیه الا بعد العلم به امتناع نقیضها، به خاطر اینکه علم تعلق نمیگیرد به هیچ قضیه ای مگر اینکه شما علم داشته باشید به امتناع نقیضش. اگر یک گزاره شما داشته باشید مثلا ایجابی یا سلبی، اگه میخواید بگید علم یقینی و قطعی من دارم، باید نفی او رو هم علم داشته باشید که امکان پذیر نیستش. فقولنا الاربعه زوجون، وقتی ما میگیم الاربعه زوجون، انما یتم تصدیق اذا علم کذب قولنا لیست الاربعه زوجا. خب وقتی ما میگیم چهار زوجه، همانا تصدیق و صادق دونستن او این گزاره وقتی کامل و تامه که معلوم باشد کذب این گزاره، لیست الاربعه زوجا. و لذا سمیت قضیت و امتناع اجتماع نقیزین و ارتفاع ما اول الاوائل، و از همین جهت استش که چون همه گزاره ها در صدق و کذبشون متوقف بر این گزاره است، حتی قضیه هوهو، یعنی اینکه هر چیزی خودش خودش هستش، اگر این بخواد صادق باشه باید اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین این محال باشه تا هر چیزی خودش خودش هستش اعتبار پیدا بکنه. ولی کن عکس، مثلا اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین بخواد صادق باشه به محتوای خودش وابسته است نه به محتوای دیگر. و لذا سمیت قضیت امتناع اجتماع نقیزین و ارتفاع ما اول الاوائل، یعنی در حیطه اوائل. اوائل یک قسمی از بدیهیات اولیات، این اول الاوائل، اول الاولیات هستش. و من احکام تناقض، من دوست دارم سوالاتون رو گوش بدم، ولی ما هرچی حساب میکنم اینم و خیلی وقتی ما تنگ شده، حتی به اون فکری که میکردم که به مرحله 12 هم میرسیم هم فکر میکنم الان ما دچار مشکل میشیم. و لذا و من احکام تناقض، از جمله احکامی که در بحث تناقض هستش که بالا گفتیم، حالا شما گاهی سوال بکنید، حالا یا من میگم باشه میگم یا نباشه، و من احکام تناقض، از جمله احکام تناقض اینه که شما هر چیزی رو در نظر بگیرید از طرفین تناقض بیرون نیست. شما هر تناقضی درست کردید، هر تناقضی مثل انسان و لا انسان، هر چی رو در نظر بگیرید بالاخره مصداق یکی از این دو تاست، یا مصداق این هستش مثلا فرض کنید که انسان موجود هست، یا مصداق گزاره سلبیش هست. میفرماد و من احکام تناقض انه لا یخرج عن حکم نقیزین شیء البته، هیچ شیئی اگه در یک نقیزین در نظر داشته باشید، اگه یک نقیزین شما مورد ملاحظه قرار بدید، هیچ شیئی از حکم طرفین نقیزین خارج نیست، یا این وره یا اون وره، و من احکام تناقض انه لا یخرج عن حکم نقیضینه شیء البتتا فکل شیء مفروض، هر چیزی که شما در نظر بگیری، اما ان یسلق علیه زید او اول لازید، یا زید برای سر میکنه یا لازید برای سر میکنه. و کل شیء مفروض، و هر شیئی رو که در نظر بگیریم، اما ان یسلق علیه البیاض او لا بیاض، یا بیاض صد میکنه یا لا بیاض. یک مثال زد برای اون جایی رو که پشت صحنه های ثبوتی و اثباتیش ثبوت و شیء، یک مثال زد برای اون جایی رو که مثلا ثبوت و شیء لشیء هستش، گرچه ظاهر عبارت ممکنه کمی رسای به این معنا نباشه. اما ان یسلق علیه زید او لا زید و کل شیء مفروض، اما ان یسلق علیه البیاض، یعنی یا ابیض اول لا بیاض یا لا ابیض، گرچه عبارتی که در اینجا اومده اگر بخوایم اینجوری بحث نکنیم، خب این دو تا مثال هر دوی عین هم دیگه هستش، بیاض و لا بیاض. خود بیاض اگه مطرح باشه، وجود بیاض و عدم وجود بیاض اگه این مد نظر باشه، خب مثل همون زید و لا زید هیچ فرقی نداره. خیلی واضحه که منظورش اینه، اما یسلق علیه ابیض یا لا ابیض، که تبدیل بشه به محتوایی که ما در حلیه مرکب ما داریم، و هاکذا مثالای دیگه. خب ممکنه کسی سوال بکنه که اتفاقا ما از بحث‌های قبلی شما یاد گرفتیم که یه جا رو میتونیم پیدا بکنیم که هیچ یک از طرفین نقیض در اونجا صادق نباشه، اونم مرتبه ذات اشیاست. ما گفتیم الماهیت من حیثیه لیست به موجودت ولا لا موجوده ولا معدومه، خب در اینجا شده ارتفاع نقیضین، پس میشود جایی رو پیدا کرد که مصداق هیچ یک از طرفین نقیضه نباشه. اینکه میگیم هیچ رو نمیشه پیدا کرد که مصداق طرفین نباشه، یعنی ارتفاع نقیضه ممکن نیست. توجه کردید؟ معنی این سخن اینه. حالا یکی چیزی میگه ما اینجا پیدا کردیم، ایشون میگه با بحثی که قبلا کردیم این فضا رو روشن میکنه، این اصلا ارتفاع نقیضه این معنی واقعی نیستش، چون به لحاظ واقع بالاخره این انسان یا موجود است یا موجود نیست. به لحاظ مرتبه ذات ماهیت مثلا میخوام بگیم این معنای انسان توش موجود لا موجود نیست، این حرف در واقع مشکل ایجاد نمی ارتفاع نقیضه نیستشه. و اما ما تقدم فی مرحله الماهیه، مرحله پنجم، و اما ما تقدم فی مرحله الماهیه، این اصلا تو نهایه نیاورده، ان النقیضین مرتفعان عن مرتبه ذات، این که طرفین نقیض ارتفاع دارن از مرتبه ذات، یعنی چی؟ یعنی ما جایی رو پیدا میکنیم که هیچ یک از طرفین نقیضین در اونجا صادق نباشه، که قولنا الانسان من حیث انه انسان لیس به موجود ولا لا موجود، انسان از اون جهت که انسان، یعنی به لحاظ ذاتش نه موجود است بل نه لا موجوده، فقط عرفت ان ذلک لیس به حسب الحقیقه من ارتفاع النقیضین فی شیء. شما شناختی تو بحث‌های قبل که اساسا این موردی که شما میشمارید واقعا و حقیقتا به هیچ روی ارتفاع نقیضین نیستش. یک یادم نیستش که تو نهایه، فکر میکنم تو نهایه این بحث رو به لحاظ این که خود علامه تفصیل داده در جایی مفصل کرده باشیم، یا در برخی از مباحثات مفصل کرده باشیم. حالا بیان علامه، بیان ملا صدرا تو این بحث چی کار باید بکنیم، چه مشکلاتی به وجود میاد، چه جوابهایی داده میشه، و یک کمی کشمکش رو ادامه داره داستانش. حالا فقط عرفت ان ذلک لیس به حسب الحقیقه من ارتفاع النقیضین فی شیء، بل معاله الى خروج النقیضین معا عن مرتبه ذات شیء. شما بگید نه به حسب مرتبه واقعی شیء، به حسب مرتبه واقعی یا موجود است یا موجود نیست. ما میخوام بگیم به لحاظ ذات شیء، یعنی تو معنای انسان آیا موجود و لا موجود نهفته شده؟ نه، بل معاله، یعنی بازگشت این که میگیم ارتفاع النقیضین شده در مرتبه ذات، یعنی هیچ یک از طرفین نقیضین تو معنا و مفهوم و حقیقت ذات گنجونده نشده ان مرتبه ذات شی. فلیس لذو اثرش اینه که تو تعریف این کلمه موجود و لا موجود اینا رو نمیاریم. فلیس یحد الانسان بانه حیوان و ناطق موجود، دیگه در تعریف انسان نمیگیم حیوان ناطق موجود، این حرف رو نمیزنیم. ولا یحد بانه حیوان و ناطق چی معدوم، اینا تو تعریف انسان نیست. انسان یا موجود است یا معدومه، ولی خود همین وقتی میگید انسان یا موجود است یا معدومه، پس معلومه که خود انسان به حسب ذاتش امریست غیر از وجود و عدم، غیر از موجودیت و معدومیت. بله یا موجود است و یا معدوم، اما به حسب ذاتش غیر از اینها هست. از جمله احکامی که در بحث تناقض مطرح شده که در این دو دقیقی تمامش بکنیم، این استش که قبل از صدر المتعلم، برای اینکه نشون بدن دو تا قضیه و گزاره با هم دیگه نقیض هستن، میگفتن که 8 تا وحدت لازمه که بین این دو تا گزاره باشه، فقط به حسب ایجاب و سلب با هم دیگه فرق بکنن تا بشه تناقض. اینجا علامه نیاورده، گفته در کتاب‌های منطقی آوردن. مثلا من یه آدرسی یادداشت کردم، جوهر النظیر صفحه 72 تا صفحه 74 که این بحث غذایا و اینها هستش، در اونجا این 8 وحدت رو شمرده: وحدت در موضوع، وحدت در محمول، وحدت در اضافه، وحدت در شرط. شیخ مطهری هم اینجا یک نکته هایی داره، نکته خوبیه که این وحدت ها رو خلاصه کرده: وحدت در موضوع، وحدت در محمول، وحدت در اضافه، وحدت در شرط، وحدت در زمان، وحدت در مکان، وحدت در کل و جز، وحدت در قوه و فعل. اینا 8 وحدت مشهوری است که پیشنهاد این توجه میگردن. اصل مسئله چی؟ اصل مسئله اینه که سلب باید رو سر همون چیزی بیاد که ایجاب میاد. این نکته موجب میشه که این 8 وحدت از درش استخراج کردن. بعد حسد رو متعلم یه وحدت دیگه هم اضافه کرد، گفت این وحدت باید باشه تا تناقض معنا داشته باشه، و اونم وحدت حمله، یعنی بحث حمل اولی یا حمل شایع صنایعی. نکنه یه وقتی یه گزاره حمل اولی باشه، یه گزاره حمل شایع باشه، زاره سلب و ایجاب باشه، بگید اینا متناقضن. نه، لذا هر دو تا میتونن صادق باشن. در متناقضین حتما یک طرف صادقه، یک طرف کاذبه، و نتیجه شما در کجا میبینیم؟ در فرض کنید که عکس نقیض و امثال اینها ما مشاهده میکنیم، یعنی تقابل تناقضی و اینها پشت صحنه همون عکس نقیض، عکس نقیض ازش که مطرح میکنیم، میگیم اگر ایجابش مثلا صادقه پس سلبش چیه؟ کاذب هستش. یعنی تو بحث منطقی هم اونجا کاربرد داره. خب و من احکامهی، از احکام تقابل تناقضی اینه که ان تحققه فی الغذایا مشروطون به سمان وحدات معروفه، به 8 وحدتی که معروف هستش. اینا رو کجا باید پیدا بکنیم؟ میگه که مذکورتن فی کتب المنطق، بله، مشروطون به 8 وحدت، این 8 وحدت ذکر شده در کتاب‌های منطقی که یه آدرس عرض کردیم. و زاد علیها صدر المتعلیم وحدت الحمل، یعنی صدر المتعلیم وحدت حمل هم به این 8 اضافه کرده. بن یکون الحمل فیهما جمیعا حملا اولیا، به این که هم در هر دو تا گزاره حمل اولی باشه، او فیهما معا حملا شایعا، یا هر دو حمل اولی یا هر دو حمل شایع، من غیر اختلاف، بدون اینکه یکی اولی باشه یکی شایع صنایعی باشه. فلا تناقض، اگه اینجوری باشه تناقض اتفاق نخواهد افتاد. مثلا از مثال، فلا تناقض بین قولنا الجزئی و جزئیون ای مفهومن، مفهومن این نشون میده که حمله اولی مواظب باشیم اینجا این کلمه، حالا به حسب حمله اولی منظوره. فلا تناقض بین قولنا الجزئی و جزئیون و قولنا لیس الجزئی و بجزئیین، ما وقتی میگیم الجزئی و جزئیون و لیس الجزئی و بجزئیین چی باید راجع بهش بگیم؟ ای مساقن میتونیم بگیم تناقض هست یا تناقض نیست؟ میگیم بله، از یک جهت میتونیم بگیم تناقض توش هست، در صورتی که هر دو تا حمله اولی باشه. اگه هر دو تا حمله اولی باشه که اینجا بسترش هست، خب میشه تناقض. ولی اگه نه اینجوری نباشه، الجزئی و جزئیون اسباب اینکه هر چیزی خودش خودشه به حسب حمله اولی، و لیس الجزئی به جزئیین به حسب حمله شایع نگاه بکنید، یعنی منظور این باشه خود جزئی کلیه، جزئی نیست. چرا؟ چون خود عنوان جزئی یست و غلا تصیرین، به این میگیم جزئی، به اون میگیم جزئی، به اون میگیم جزئی، پس جزئی کلیه نه جزئی. چند جور میشه این دوتا جمله رو با هم دیگه مقایسه کرده ها، حتی برعکسش هم میشه تبدیل کرد. خیلی خوب، و السلام علیکم و رحمت الله.
خیلی که فرمودید تقابا فرمود دو طرف اگه یکی دیگه نباشن و از یه طرف دیگه یه طرف عدم باشه، فرمودید برای که محل وقت داشته باشه وقت عدم ملکه مثلا شهرش اتفاق، اما در درست نیمون اگه محل واحدی نداشته باشیم خارش بلکنه داره تعاقبی متفقهش بشه اون وقت میشه تقاقبی. پس از این کتاب شما فهمونید که اگه محل واحدی نداشته باشیم خارش بلکنه داره تعاقبی و اون محل واحدی با هم جمع بشن چه تناقض، محل واحدی نداشته باشیم،
نه اینکه صرفا محل واحدی نداشته باشیم تناقض،
یعنی که باید بگیم محل واحد نداشته، محل واحد خیلی
در تناقض محل واحد ما نداریم.
خب محل واحد نداریم این چی؟ یعنی یا محل واحد نداریم؟
محل واحد یک شیء نداریم که این طرف تناقض روش وارد بشه، شیء ما نداریم که چون سلب و ایجابه، منظورمون تو تناقض بود، نه اینکه هر جا موضوعی نداشته هر دو برای کار بشه و تناقضه، از این وقت در تقابل تناقضی ما محلی نداریم، مثل چون اونا تو حوضی اوصاف خود یک محل در نظر بیدیم که اینا روش بیاد، ولی سلبونیت ها اصلا بنیاد شیعی رو برمیداره،
یعنی موضوع اصلا نداریم،
کاری با موضوع ما نداریم، اصلا میتونیم موضوع نداریم، کنیم رو موضوع داشته باشیم، کاری با اون نداریم.
خب اگه موضوع داشته باشه یعنی پس محل داریم که، اما محلی نیست که شأنیت داشته باشه. یعنی میخواد بگم که مثلا علم و مثلا عالم و لاعالم در مقابل در برابر سنگ و این میشه تناقض.
نه مثلا سیاهی و لا سیاهی، سیاهی و سفیدی، سیاهی و لا سیاهی در جایی رو که شأنیت سیاهی داره میشه عدم ملکه. ولی وقتی میگیم سیاهی و لا سیاهی منظور مطلق باشه، یعنی معنیش میشه مثلا شما به هر چیزی مثلا یه عدم محض باشه، اصلا هیچی ما نداشته باشیم، میتونیم بگیم لا سیاهی هیچی نداریم ما اینجا، ولی لا سیاهی رو میتونیم، ولی تو موارد دیگه ما نمیتونیم.
اما اگه مثلا یه سنگ داشته باشیم میتونیم بگیم این سنگ نسبت به عالم و لا عالم تناقض داره. چرا؟ چون عدم ملکه که نیست.
نه باید اینجوری بگیم، بگیم عالم و لا عالم رو چه
عالم و عالم تناقض داره، حتی در
عالم اگر لا عالم به نقل تناقضی باشه هر چیزی که شما برپرسید باید مصداق یک از نباشه، حتی نفی مطلق، نفی مطلق که هیچی ندارید باید یکی از این دوتا برای ساده باشه، مثلا لا عالم ساده.
آخه لا عالم عالم یک بحثی دنیا خیلی موضوعی داره دیگه،
همین لا عالم اگه تناقضی باشه این باید موضوع
بحث نمیشه.
چون لا عالم میتواند بر سلب محض هم اطلاق بشه، این میگه سالم به انتقال موضوع هم ساده برخلاف عدم و ملکه، عدم و ملکه موضوعی داشته باشید که سلب برای ساده
شما تناقض هم موضوع لازم نیست، این لازم نیست نباید داشته باشه،
نمیگم نباید داشته باشه.
چرا؟
شما ممکنه یک موضوع لازم بگید لا عالم، ولی خود لا عالم اقتضای موضوع نمی کنه، اونجا خود اون نفی ها اقتضای موضوع می کنه. نه اصلا لا عالم رو شما سلب تصریح مرد نگاه کردید، سلب تصریح مرد با عدم صرف هم سازگاره.
لون اوصاف رو نباید چیز کنیم، اوصافی که الان داریم نفی میکنیم مثلا نسبت به سنگ میگیم لا عالم، این لا عالم اون سنگ رو نمیتونیم بهش بگیم لا عالم، چون واقعا شأنیت پذیرفتن صفت خصوصی که نداشته، که چون ما تو عدم ملکه میگفتیم نبود همون صفت وجودیه، وقتی سنگ اساسا محل پذیرفتن صفت وجودی عالم نیست، لا عالم گفتن هم اینجا بشه،
لا عالم به چی شد سنگ؟ به سنگ تنبوتی و به سنگ عدم ملکی؟
من حرف هم همین کلن از اول تو عدم ملکی صحبت هم این بودش که ما عدم ملکه رو باید کلن همیشه تو جاهایی تعریف کنیم که شأنیت وجود داره، اصلا نمیدیم
باشم. حالا شأنیت چجوریه؟ شأنیت شخصی مقیدن به وقت خاص لازمه یا شأنیت نوعی یا شنیت جنسی کدوم
باشه؟ اشکال نداره، ولی هر کدومش که میخواد باشه، ولی تناقض نمیرسه.
چرا؟ چون برخی از اوقات شما میگه شنیت نیست، این به نگاه عرفیه، از منظر دقیق فلسفی میتونه شنیت بشه، مثلا جنس بعیدش، اگر خصوصا اینکه جنس بعید هم
بخواد بخواد سنگ میتونه مثلا اوصاف
مثلا میگم این اگه این تعریف رو بپذیریم و با نفی مطلق تفاوت پیدا خواهد کرد، چون چیزی با نفی مطلق تفاوت داره، ولی اینکه شما لا عالم رو منظور چی باشه، فقط میخواد عالم رو برداریم، این حتی با سلب محض هم سازگاری داره، بلذا اگر جایی هم شنیت نداشت موضوع مثل شنیت هیچ روی نباشه، سلب محض در اونجا ثابت از تناقضین متناقضین صادقه، ولی عدم ملکه ممکنه صادق
باشه. بعد میگه که الان فهمید که مفردات رو قبول نداره،
در نهایت تسلیم
میشه. ببین میگم در رو نبودن چی میگن الان؟
من هستم،
نه
من نیستم،
خود بودن و نبودن از چه هستن؟ رابطه بین این دو تا چیه؟
بلاخره
دوام ملاک که صفر میکنه تو چه شکلی؟
وای تفاوت
خب ملاک تناقض روش صدق میکنه، هم بودن و نبودن با هم دیگه جمع میشه.
من خودم قبول ندارم فرمایش ایشون رو، فرمایش سر و تعبیر اونا رو در واقع با دلت خودش خیلی کرد این کاریس
تو هم در بده اون بسته کسی طبقان کسی هستو مفتن بسته سره طبقان میکس سره چی میشه که یه افراد طبقان میزه یه چیز خودش میتونه خودش باشه، مگه یعنی خودش درک نمیکنه که خودش نمیتونه باشه، یا نه کسی از بیرون درک میکنه که اون خودش خودش نیست.
مثلا فرض از بیرون کسی خودش میتونه اون بزنه، مگه اینکه خدا رحم کنه که در بیاد مثلا، یعنی از بیرون یک کسی توهم کرده، شما تو بستر توهم تکثر وحدت ایجاد
کرده. خب میگم این الان توهم بستر توهم نه یه بستری برای که توهم کسر اتفاق افتاده. خب من این چه بستری
رو خودش هم باشه، مثلا فرض کنید خودش اینجا نشسته ده که نه این نه او این چه حرفایی مثلا خودش هست مثلا
تو هم مباسات و اشتباهی. خب مثلا اون دو تا مثال رو یه زیدون زابیکون زده و زیدون عادلون
و حمله
مباسات،
حمله مباسات
هر دو تا حمله مباساتی هستن. وقتی عادلون تو انتهای عبارت رو برده گفته زیدون عادلون او روعتن ای عادلون، یعنی از اون فعیل برده به عادل
ای عادلون، این معنای زوعتن عادل.
خب یعنی الان باید
ای من یادم نیست چیزی گفته، یا باید شما تبدیل به اشتغالش کشن زو گیرید تا هم کنید.
الان یعنی از رو مساوی عادل گرفته که هم برده، یا نه خود از رو یکی که یکی که نفسانیه برای جوهر زید رو هم کرده،
هم کرده هم که بکنیم معنیش این است که یک رفت با جوهر تو مشتق و تو اون زو به همون رفته اشاره کنید. یعنی شما به خود این وصفه توجه میکنید بدون ارتباطش با محل، مثلا میگید عد، زر، مثلا ار، یعنی که ارتباطش بدید با اون باستاب ذهنی که یعنی عادل یا سوهر. حالا
زیدون زاقیکون این بابا رو بند
زیدون زاقیکون چیه؟ ما یه زید داریم، یک زهد داریم در واقع در نفسان هم در خارج. اگه این زهد رو جدای از این زید در نظر بگیریم یه میشه چیه زهد، ولی اگر مرتبط با زید در نظر بگیریم یه وجود رابط هست، وجود رابط هست درسته؟ تو این نفس هم اگه بخواد باستاب پیدا بکنه تو ذهن، یا تبدیل میشه به زوزه یا تبدیل میشه به ظاهر. حالا اگر شما الان با این که باید در ذهنتون اینجوری تبدیل بشه اصرار دارید بگید مثلا چی زیدون عد یا زه، اصرار دارید این کلمه رو به کار ببرید، یعنی اینجا حمل اشتباهیه یا حمل زوهوه، یعنی نیاز به یک تقدیر داره، یعنی محتوای واقعیش زو عدل و عادل هست. محتوایش
هست این حمل اشتباهی الان رسما چیز کاربردی نداره.
حمل اشتباهی اون وقت هست که شما بدون اینکه مشتق بکنی حمل کنی زیدون
ارزان یه چیزی اضافه یه شما بر نفس خودت هم چیز کنید،
یعنی شما به انگیزه هایی اومدید با اینکه باید میگفتی زیدون عادل رو ولی گفتی زیدون عدل، به انگیزه های این کار کردید، مثلا به انگیزه مبالغه این کار رو کردید. درست
نظر فرقه که
فاشمسه اینکه تعامل برای تناقض رو با اطلاعات یکی برای اینکه سعید این حرفش بگیم که در واقع قدم اومده که حقیقتش همون تناقض فقط ممکنش اونجایی که پیاده میشه متفاوته.
با این مقدار که گفتیم ما ولی نتیجهش این خواهد بود که ارتفاع طرفین ممکن میشه، چون مقید به اونجاست دیگه، پس میشه در مقامات دیگر نه این باشه نه اون باشه،
یعنی از همه جا دیگه نمیتونه پیاده بشه.
وقتی گفتید مقیده دیگه، وقتی گفتید مقیده یعنی طرفین فقط مال اینجا هستن.
خب مقیدش نمی کنید، همون کل در تحریفش در بیانش میگیم مثلا یه شیء رفت میشه
میگید مقیده هم به محل خاص دیگه، سمه مامین شهنی هم یکونه کذا مقاید رو اینجا کردید دیگه درسته؟ پس اگه شما مثلا
مقاید نمی کنید در احلی عرفت میگیم بلاخره این روش بودن یا نمیدن خصوصیت یادون چه بخواه یه جا پیاده میشه یا تو دوها رو کنید بلاخره یه جا میخواد پیاده بشه این قسمت
این وقتی اینجا بجا اون بجا اون مثلا نه نه آیا یک نقطه نفس الامری وجود داره که فقط تو انسان میادی تو بقیه نمیادی شنیت بازو کرده اونا میخوام میگن شنیت تو عدم و سلب تناقض این نقطه وجود نداره، یعنی شما مثلا بصر و عدم بصر رو دو جور میتونید مورد مطالعه قرار بدید، یه وقتی تو بصری که شنیت تجربه کردید بعد نه این نه مطلق میگیرید، اینا میخوام بگیم یک چیزی یا دو چیزه این بحث اینجا
یه تعریف تناقض عمل
باید ارتقای نویزه این محال میشه یا نمیشه ارتقای نویزه این محال
تعریف تناقض اینجا باید عوض کنیم دیگه، اگه بخوام بگیم عدم و ملکه قسمی از تناقضه
بعد از اول نباید بگیم تناقض مثلا ارتباطی نقض روش محاله دیگه، چون یا قسمش که من دارم هست
من گفتم میگم یه نکته
یعنی تعریف یعنی فرق
نمیکنه کسی میگه نمایی بکنم
تو الفاظ فرق میکنه کاری نمیکنیم که ما الان
گفتم خواستم بگم این دو تا نظر هست غالب این نظر رو میگم عده ای هم این نظر رو گفتن
بذار باشه یه طرفی مثلا
کما اینکه من تو این کلاب زمزم انفان خود را دست لار محجر اینجا داره که یکی از بزرگان نجات حالا من بردم از سر کلکر کردن با اهل معقولین ها بوده رو اجتماعی اجتماع نرزه که بکار من با شما توضیح میدم که اجتماع نرزه محال نیست اسم معروف خیلی معروف هست
بعد مثلا آخوز طرفین سناخوز مهمبخشی نگم که تو عالم خارج تو هر موز منصول هست میکنیم یکی از طرفینش هست
بله
اون یک طرفش نیست
خب
چی تناقض تناقض یک طرفه همین یک طرفه ولی مثلا توی قضایی ما میخوام بگم که آرا خود جنب و جزئیات با جز کار نمیکنه ولی توی قضایی چرا باید با کلی مطرح بشه
چی کلی مطرح
تناقض میگه میگه مثلا تناقض تو قضایای شخصی مثلا نیست
نیست
تو قضایای شخصی نیست چون باید اصلا تو قضایای چی نیستن تناقض بشن به لحاظ جزئی کلی یا باید بعضی بشه یا باید کل بشه
شخصی شخصی من در خیلی حسارش مشخص باشه مثلا زید بگید
خب
تو زید قضیه شخصی هستش یه درسته؟
برم بگیم قضیه شخصی تناقضش رو بگیم
آره زیدون موجود هست زیدون لسل موجود هست تناقض
پس اون قضیه شخصی هست
چون از فیلی فقط موزه کشون رو وقتها درش رعایت بشه یه وقتی بحث اینه که دو میگه از این گزاره ها به درد علوم میخواه